بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. بحثمون درباره بررسی این نظریه بود که معتقد است نفس پیامبر فاعل و پدید آورنده وحی الهی بوده است. از شد که این نظریه مطابق تعابیر مختلفی که از صاحب این نظریه در دست هست، فاعلیت پیامبر در وحی در بسیاری از عبارات به صورت همه‌جانبه است، یعنی هم در معانی وحیانی و هم در مورد قالب و ساختار و الفاظ و کلمات وحی. بسیاری از عبارت‌های ایشان که قبلا خونده شد این مدلول را دارد، اما در بخشی از عبارتها نیز به صورت فی‌الجمله، یعنی نسبت به صورت و ساختار و قالب وحی است. در مورد اول، یعنی شق اول یا صورت اول، عرض کردیم که یک مشکلی دارد این فرضیه یا این نظریه که عبارت است از تناقض آلود بودن، یعنی مستلزم تناقض است، زیرا لازمه اش این است که فاعل و قابل یک چیز باشد. پاسخی هم که به این اشکال داده شده بود، عرض کردیم که این پاسخ رافع این اشکال نیست. بنابراین حاصل بحث‌های قبل این می شود که این نظریه اگر به صورت، اگر فاعلیت پیامبر در وحی را به صورت کلی و همه جانبه مد نظر داشته باشد، کما اینکه از بیشتر عبارات همین به دست میاد، اولا بی سابقه است، یعنی در دنیای اسلام متفکرین اسلامی تا کنون چنین سخنی نگفتند. حرفی است تازه، نظریه است جدید و سابقه نداره. و ثانیاً اشکالی که برش وارد است اشکال منطقی و آن تناقض آمیز بودن نظریه است. اما اگر کسی بگوید که حالا این صورت از نظریه یا این نظریه به این کیفیت رو شما نمیپذیرید، میگویید اشکال عقلی دارد، یعنی محال است، خب اگر آمدیم و گفتیم که نسبت به تقریر دوم یا اون فرض دوم که فاعلیت پیامبر در معانی وحیانی نباشد بلکه در صورت و ساختار وحی باشد، این چطور؟ آیا این اولا سابقه دارد، یعنی کسی این را گفته قبل از ایشان یا نه؟ و ثانیاً آیا همون اشکالی که اونجا وارد شد در اینجا هم وارد است یا نه؟ عرض میکنیم که نسبت به این که آیا سابقه پیشینه‌ای دارد یا ندارد، اگر فاعلیت نفس پیامبر در صورت بخشیدن به معانی وحیانی فقط به این معنا باشه که صورت یعنی ساختار لفظی و کلامی دادن به معانی مجرد از لفظ و از کلام، اگر در این حد باشه، بله این پیشینه داره. فلاسفه اسلامی تقریر و تبیین که از وحی ارائه دادن همین مدلول و مفاد را دارد، که تفصیل این نظریه آدم را هم در سال قبل داشتیم و در جزوه‌ای که حالا اگر خدمتتون آمده باشه مفصل آمده. از این به لحاظ اینکه آیا این سابقه و پیشینه داره یا اگر در این حد باشه. اما اون چی که از تعابیر جناب آقای دکتر سروش به دست میاد این نیست، این حد اقل مسئله هست که ایشان خواستن در مقام الزام در گفتگو و بحثی که داشتن با منتقدین خواستن بگویم که این حد اقل را گویی همه باید بپذیرن، که وقتی که مثال دادن به اون نیزنی که می دمد در نی، دم که مرد نایم در نی کرد در خور مرد است نه در خورد نه. این مقدار گفتم که شما اگر نقش پیغمبر را در حد بلندگو هم مثلا فرض کنید، ضبط صوت هم فرض بکنید، بالاخره خالی از تأثیرگذاری نیست. این مقدار، این حد اقلی است که ایشون گفته. ولی وقتی که تأمل میکنیم، تتبع میکنیم در کلمات ایشان، میبینیم که صورت از نظر آقای سروش خیلی معنای وسیعی داره. ما سال قبل این بحث را هم بررسی کردیم، این که من الان به این نمیپردازم تفصیلا به خاطر اینه که تکرار پیش نیاد. حالا انشاءالله تعالی در صدد هستیم که مباحث سال قبل و همین بحثایی که داریم عرض میکنیم راجع به نظریه یا دکتر سروش را یک جا با همین نظم کنونی، سبک کنونی آماده بکنیم، بعد خدمتتون بدم. اینا هست یا اون جزوه. ولی سال قبل ما اینا را بررسی کردیم، تعابیر ایشان این بود که غیر از معانی کلی، قالب‌هایی که احکام دارن میشه صورت، مثلا در باب احکام جزایی اسلام یک حقیقت کلی هست که اون عبارت هست از این که امنیت برقرار بشه. این یک حقیقت کلی ثابت فرازمانی و فراعصری است. اما صورت، فرم، شکل و ساختار این حکم یا این حقیقت که مثلا به صورت این باشه که دست دزد بریده بشود، یا اینکه حد مثلا برزانی حد جاری بشود، یا در مواقع سنگسار بشه، رجم بشه و شرب خمر مثلا شارب خمر برش حد جاری بشه، تعذیرات، حدود، اینها اینا صورت میدانه. یعنی تعبیری که شده از صورت دارد بسیار گسترده است. اون وقت معنیش این است که ایشان میگوید اینها از پیغمبر بوده، تابع عرف بوده، پس متغیره. حالا اینا باید در جای خودش هر که به اینا مفصل برسه. فعلا چون در مقام تبیین اصل نظریه هستیم. خب پس اگر صورت به این معنا باشد، خب این سابقه نداره. اولا کسی این را نگفته، حرف جدیدی است. اگر فقط صورت در حد ساختار و قالب زبانی حقایق غیر زبانی باشد، خب این از کردیم پیشینه داره، فلاسفه اسلام گفتن. ها در هر صورت آیا اصلا عقلا ممکنه یا نه؟ با دلیل داره نداره بحث آخریش. اگر فاعلیت نفس پیغمبر را در قالب وحی بدانیم، نه در محتوا و مضمون و حقایق وحیانی، آیا این عقلا امکان داره یا نداره؟ یعنی مستلزم تناقض هست یا نیست؟ اینجا عرض میکنیم بله، عقلا مشکلی نداره، یعنی اینجا تناقض نیست. بعد باید دلیل داره یا دلیل خلاف داره یا نداره، اما از نظر شدنی بودن و ممکن بودن مشکلی نداره. چرا؟ چون در این صورت فاعلیت و قابلیت یک چیز نیست. یعنی معنیش این هستش که نفس پیغمبر در مرتبه عالی آخذ و دریافت کننده و قابله، حائل نیست، حقایقی را میگیره بی صورت، مجرد از صورت، با اون مرتبه وجود عقلانیش ارتباط برقرار میکنه با عالم بالا، حقایق کلی عقلی فاقد صورت را دریافت میکنه. پس اینجا فاعل دیگه نیست، قابله. اما در یک مرتبه دیگر میشود فاعل. پس نفس النبی فی مرتبت قابلون لیسه به فاعل و فی مرتبت نازلتن، یعنی مرتبه خیال، وجود خیالیش، یا مرتبه وجود احساسیش، نفس فی وحدته کل القوا، در مرتبه وجود عقلی آخذ است، قابله، در این مرتبه پایینتر فاعله. پس این دیگه اتحاد فاعل و قابل ناظر نمی آید، به لحاظ عقلی می شود. این حاصل بحثای قبله که آیا این نظریه در ترازوی خرد اگر بخوایم توضیح بکنیم امکان دارد یا ندارد، شدنیست یا نه، امکان وقوعی مقصود هست. بنابر یک بیان و یک تقریر که مراد فاعلیت باشد بالجمله، یعنی در معانی وحیانی، صور وحیانی، معنا و صورت، نخیر نمی شود، مشکل داره. اما بنابر یک تقریر و تصویر که فاعلیت فل جمله باشد، در مرتبه حقایق آخذ و قابله، در این مرتبه فاعله، این اشکال عقلی نداره. از اینجا به بعد بحث ما بحث جدیدی خواهد شد. من دیگه خواستم خلاصه گیری کنم منقح که این چند جلسه ای که بحث کردیم تبیین و تصویر نظریه، ممکن بودن یا ناممکن بودن نظریه، این دو مطلب انشاءالله که به روشنی دریافت شده بیان کردیم. حالا دیگه از اینجا ما میپردازیم به دلائل ایشان. دلائلی آورده که در پراکنده در این نوشته های مختلف داره، من هم این جزوه رو هم آوردم چون احساس کردم آیا این جزوهی که مشتمل هست بر نظریات آقای سروش خدمتتون هست، جزوه رو هم آوردم که صفحاتش اینا رو عرض کنم بتوانید راحت تر رجوع بفرمایید. هفتش تا تقریبا دلیل رو ما گشتیم پیدا کردیم. استدلال ها بعضی ها استظهار به قرآن است، بعضی ها جنبه فلسفی داره، بعضی ها جنبه عرفانی داره. انشاءالله این رو عرض میکنیم یکی که بحث میکنیم. اگر نکته نسبت به مباحث قبلی در ذهن شریف آجان هست حاضریم استفاده بکنیم و الا به بحث جدید بپردازیم. این بستگی داره. نگاه کنید اینجا دو تقریر و تصویر میشود کرد. یک، کسی بگید رو به عرضم دقت کنید، ممکنه هر کنام قائلم داشته باشه. یک تصویر این است که بگوییم نفس پیامبر مثل نفس خود ماها. اینجا چون حالا بحث دیگه اختصاص به پیامبر هم نداره، چون وجود ما نفس ما هم این سه مرتبه را داره، مرتبه وجود عقلانی که تجرد عقلانی داره، مرتبه وجود خیالی مثالی که وجود خیالی مثالی داره، برزخ، مرتبه پایین‌تر که طبیعی حسیه، قوای حسیه. این همه دارن دیگه این اختصاص به ساختار وجودی و نفسانی پیامبر نداره. خب حالا پس این ما نفس خود ما، حالا فعلا بس پیغمبر نکنیم، خود ما در اثر آمادگی هایی که ذهنمون پیدا میکنه و بالاخره نفس ما به مرتبه میرسد که تفکر میکنه. تفکر نتیجه چیه؟ حقایق کلیست دیگه، مقدمه صغرا کبرا، یک حقیقت کلی را دریافت میکنه. وقتی که این حقیقت کلی را حالا در ریاضیات، در عالم فلسفه است، در مسائل جهان شناسی سچ است، وقتی این حقیقت کلی را دریافت کرد، در مرتبه خیال همان حقیقت وجود خیالی پیدا میکنه. یعنی ممکنه که به صورت صوت، به صورت تصویر برای اون مشاهده بشه، شنیده بشه. وقتی میاد پایین تر وجود حسی پیدا میکنه، یعنی در واقع سیر نزولی داره. چطور ادراکات ما سیر صعودی داره، سیر نزولی هم داره. خب حالا بحث این است که آیا نفس در این مواردی که عرض کردم فاعلیت دارد، یعنی یه فعل اختیاری انجام میده، یا نه یک کار اتوماتیکیه، یعنی ساختار وجودی و اینجور هست البته که خود به خود اینو انجام میشه. یعنی وقتی که در تفکر کرد حقیقت کلی در مرتبه پایین تر اینجوره، مرتبه حسی هم اینجوره، یه اختیاری نیست، ظرفیت داره، یعنی در واقع مظهر است نه فاعل. فلاسفه معمولا از قدر هم از کنم خدمت شما، فلاسفه اسلامی در همه این موارد برای نفس فاعلیت فاعلن، کنشگر فاعله. البته فاعل به استقلال و به ذات نیست، به اذن الله از دیگه هر کاری میکنه. ولی برخی از متفکرین هم میگوین نه، نفس در اینجاها کاری نمیکنه، فقط در حقیقت یک آینه وار مثل تصویری است در یک آینه میتابه. حالا اگر این آینه شکلش تغییر بکنه اون تصویر هم شکلش تغییر میکنه، شکسته باشه اون شکل هم شکسته نشون داده میشه، مستطیلی باشه مثلا مستطیلی، و همچنین این هر دوش قابل تصویر هست. نظر میفرمایید حالا دیگه بستگی به مبانی انسان شناسی و جهان شناسی و فلسفی اصلی شناسی اینها داره. بالاخره اگر ما قائل به فاعلیت بشویم از چیزای بدیهی البطلان نیست، باید دلیل بیاورید رد بکنید. یعنی این مشکل فنی، مشکل منطقی نداره، بلکه مثبت میخواد، یعنی باید دلیل به اثبات آورد، یا اگر کسی منکر شد باید رد بکنه. اما خودش بی حد نفسی مشکلی نداره، یک نظریه قابل تفسیره. حالا فعلا که ما به عدل نرسیدیم، که الان ما قدم اولیم، باید دوستان عنایت کنن. حضرت اشرف خدمت شما که موسی خدمت حضرت خضر رسید، اون عبدی بود، حالا البته تشکیل میکنیم برای اصل مزله، نشون حضرت موسی به من خضرم. اما به هر حال بحث رو میخوام عرض کنم که ایشون گفتش که اجازه هست با شما همراه بشویم تا به ما چیزی بیاموزی؟ گفت صبر نمی کنیم. گفت چرا صبر میکنم؟ خب یه دسته مورد شد و بعدم گفت آه نمیشه، گفت خدا را ازا. بعضی از آقایان این روز اول بیشتر، روز دوم کمتر میشن، سوم شنو ماه اول کمتر کم میشه دیگه. اون این کلم تستت امه یه صبرات، اونایی که صبورن میمانن. بند صبر که بحثان بحثای ارجانسی نیست، ارجانسی اینه خب یه جلسه میگیریم دو سه صبح میگن تمام میگن خدا حافظ. نه، ما بستری میکنیم، طول درمان میدیم، بستگی به نوع این نیاز این، خلاصه مسئله ما هست که باید بستری بشه، چند روز طول میکشه. یک سال بحث کردیم، امسال هم حالا شروع کردیم، میخوام همه جانبه بحث کنیم. اینه که اول تصویر نظریه، آنگاه دلائل نظریه، آنگاه دلائل رد نظریه، به اینا بعد میرسیم. یعنی تو نوبت فرمایش که آفر مودن بعد به اینا میرسیم که حالا این حرف فرض کنیم که این قابل تصویر شدنی است، آیا با ادله قرآنی و روایی سازگار یا نه؟ و اگر سازگار نیست چه باید بکنیم؟ بالاخره میشه اون تعویل کرد و نمیشه تعویل کرد. اینا خب نکاتی است که آرام آرام انشاءالله به اینا میرسه. پس از اینجا به بعد ادله جناب آقای دکتر سروش راجع به این نظریه است که باید بررسی بکنیم. یک، اولین دلیلشان اگر جزوه محضرتون باشن، جزوهی که تکثیر شده است، صفحه 33 هست، صفحه 33 جزوه است. خب ایشان که معین نکرده، ایشان معین نکرده، ما بایستی به اصطلاح ببینیم که سیاق دلیل، نگاه دلیل چجوریه، چی ازش استفاده میشه. این حدی فرمایید معین نکردم، باید نگاه بکنیم. صفحه 33 را ملاحظه کنید. خب پاراگرافی از پاراگراف مثلا دوم یا سوم، نمیدانم از اونجا شروع میشه، نمیدانم ناقدان در باب پدیده هایی چون مرگ و باران چه تحلیلی دارند. بارها در قرآن آمده است که خداوند خود جانها را می ستاند. این را دیگه ادامه شون نمی خوانم، چون این قسمت از مطالب را قبلا بحث کردیم، گفتیم مثال هایشون زده، مثال ها را بررسی کردیم. چون که این بحث شده بحث گرفته نشه، یه مقداری هم جلوتر ملاحظه کنید. بله، مگر معنایش این نیست، این که حالا فرشته ها جان را میگیرن، خدا میگیره، ملک الموت میگیره، چجوری جمع بکنیم بین اینها، باران را خدا میفرسته یا از ابر باران نازل میشه، چه بکنیم؟ مگر معنایش این نیست که اون مبدع المبادی است و در طول علل طبیعی قرار دارد، تقریبا 5-6 سطر بعدتره، و همه چیز به اذن و تدبیر او واقع میشود. اگر چنین است، چرا تبیین طبیعی و مادی وحی و کلام خدا و برجسته کردن نقش پیامبر در آن نسبت آن را با خداوند منقطع کند و سخن گفتن خدا و نزول وحی را بی معنا سازد؟ این تا اینجا محل بحثم نبود، اما خوندم که زمینه این استدلال ایشون روشن بشه. حالا اینا که تمثیل بود، اینا در حد تمثیل و تشبیه بود. این تمثیل تشبیه رو قبلاً بحث کردیم، خاطرتون هست دیگه، گفتیم تمثیل به ما هو ارزش اثباتی ندارد، اول باید مطلبی اثبات بشود تا از تمثیل او را تبیین بکنیم. این قسمت رو بحث کردیم. اینجا استدلال میکنه، مگر این استدلال ها یه قاعده کلی داره تأسیس میکنه. طبق قاعده کلی شکل اول منطقی قیاس اقترانی درست میکنه، استدلال میکنه. مگر بله عبارت این هست، مگر هر چه در طبیعت رخ میدهد علل طبیعی ندارد. به قاعده کلی هر چیزی در این عالم واقع بشه علل طبیعیه داره. وحی در کجا واقع میشه؟ وحی هم در همین عالم واقع میشه. درست خواستگاه و سرچشمش متافیزیک عالم ماورای طبیعته، اما وقوعش، منزلگاهش، فرودگاهش این عالمه. پس هر چیزی در عالم طبیعت واقع میشه علل طبیعی داره، وحی در عالم طبیعت واقع میشود، پس علل چه داره؟ طبیعی داره. که استدلال شکل اوله، قیاس اقترانی. بله، پس چرا وحی نازل بر پیامبر از این قاعده مستثنا باشد و بیواسطه طبیعت، یعنی این واسطه رو برداریم و بیواسطه طبیعت به ماوراء طبیعت مستند گردد؟ این یک استدلال دیگه. خب آیا این استدلال درسته؟ بله، یک مقدمه اول، وحی پدیده است که در طبیعت واقع می شود، منشأش هر چه است در طبیعت واقع می شود. دو، هر پدیده ای که در طبیعت واقع می شود اسباب و علل طبیعی دارد و از طریق اون اسباب به خدا مستند می شه، یعنی استنادش به خداوند بدون واسطه این اسباب طبیعیه نیست. نتیجه این هستش که پس وحی هم اسباب طبیعی ملکی داره، گرچه البته در نهایت به ملکوت و لاهوت منتهی میشه. این استدلال، خب این استدلال دچار یک مغالطه است. مغالطهش کجاست؟ مغالطهش در کلیت کبراست. این کبرایی که ایشان تأسیس کرده، این قاعده، ما چنین قاعده ای نداریم. حالا توضیح عرض میکنم. اگر دقت، البته دقت بفرمایید، اگر مقصود از اسباب و علل طبیعی علل مادی باشد، درسته، علت مادی، علت مادی یعنی علت قابلی،
این حرف درستی کلیت داره. هر چه که در طبیعت رخ دهد حتما حتما علت مادی یعنی علت قابلیش در طبیعت دیگه، چون بخواد در طبیعت واقع بشه باید طبیعت را قبول بکنه، قابلیتش داشته باشه. علت سوری طبیعی مانعی نداره، داره از اسباب طبیعی یعنی سوری در جمعی مثلا صورت جسمیه داشته باشه، خب بله دیگه، چون در این عالم، یا صورت مثلا نوعیه داشته باشه، اینا درسته. اما آیا چنین قاعده‌ای داریم که سبب فاعلی طبیعی هم داشته باشد غیر از سبب قابلی و مادی، علت فاعلی طبیعی داشته باشد؟ چنین قاعده‌ای داریم که هر چه در طبیعت رخ می‌دهد باید سبب فاعلی طبیعی داشته باشد نه سبب مادی و قابلی ها. اون گفتیم درسته، علل طبیعی بحث ما در علت فاعلی هست. اینه دیگه، میخوام بگویم نفس پیغمبر فاعل الوحی است، خدا فاعل نفس النبی است، به واسطه پس خدا فاعل وحی است با واسطه. اینو میخوام اثبات بکنیم که ما چنین قاعده ای نداریم. اون چه که ما قاعده چرا نداریم؟ تو نقض داره. نقضش چیه؟ همه خوارق عادات، همین معجزات خوارق عادات اینجوره. الان مثال بزنیم، ناقه صالح کجا واقع شد؟ شطر صالح علیه السلام. خب در طبیعت واقع شد دیگه. آیا شطر صالح که در خب علت مادی هم داره، یقینا کوه، چون از دل کوه بیرون آمد، شدت مادیش قابلی. اما آیا علل فاعلی طبیعی یعنی اون فعل و انفعالات تناسلی توالدی در نظام ژنتیک هست که اینها سببیت طبیعی دارن؟ چون سببیت طبیعی محرک هست، یعنی زمین درست میکنه زمین را با تدریج، چون این چیزی داشت نه یقینا دیگه، چون دفعتا اگر میخواست اسباب فاعلی طبیعی داشته باشه اینه که نطفه باشد و منقعب بشود و زمان بگذرد و کم کم جنین درست بشه و به برود زمان بشه بچه شطور و بعدا به دنیا بید بشه آراوانان شطور. این میشه اسباب فاعلی طبیعی نداشت دیگه. پس خوارق عصای حضرت موسی اجدها شد، آیا سبب فاعلی طبیعی دارد؟ هرگز. بله سبب طبیعی قابلی یعنی مادی داره، چون همون چوب اون ماده‌ای بود که صورت اژدها در اون تحقق پیدا کرد. اگر بنا می بود یا بنا باشه که چوبی به مار و اژدها تبدیل بشود به لحاظ طبیعی ها، خب میلیاردها سال حالا باید بگذرد فعل و انفعالات طبیعی درش رخ بدهد تا از طرق طبیعیه تبدیل بشود مثلا به یک شطر، به یک ایده های ماری. خیلی خیلی چرخه به اصطلاح این حیات طبیعت اونقدر باید تکرار شود که نمی‌دونم نشد. پس علت طبیعی یا علل فاعلی طبیعی این خوارق عادات نداره، همه خوارق عادات اینجوره. بله یا خب پس فاعله های طبیعی همیشه خارق العاده دیگه، معنی خارق العاده هست. از رو کنم اصلا علل طبیعیه، چون علل طبیعیه تدریجی الحصوله. علل طبیعی فاعله های طبیعی بعض را شما در دل خاک میاندازی، زمان میگذره، کم کم قابلیت پیدا میکنه که صورت نهال درش پیدا بشه. درست؟ آیا این اسباب طبیعیه در عالم طبیعت در مورد خارق العاده، اون درخت خشکیده حضرت مریم دستشو به هیزد خرما پیدا کرد، این سبب طبیعیه فاعلیه دارد؟ مادی داره ها، چون درخت همون چوباست. اما اسباب طبیعی، چون طبیعی میگیم طبیعی با تدریج همراهه، طبیعت متنش تدریجه و عادیست، ما که نمیخوام بگیم سبب فاعلی نداره که. ما نمیگیم، ما میگیم سبب فاعلی خارق العاده داره. سبب فاعلیش غیر عادی است، متافیزیکی است. سبب مادیش البته طبیعی است، در طبیعته. نتیجه این میشود که اون قاعده ای که ما میتوانیم ادعا کنیم عقلی این هست که هر پدیده طبیعی، یعنی هر پدیده ای که در نظام طبیعت و بر اساس قانون و ناموس طبیعت رخ بدهد، بهش میگن طبیعی، میگن عادی و طبیعی، حادثه طبیعی. هر حادثه طبیعی علل فاعلی طبیعی دارد، کمان که مادی هم دارد، سروش هم داره. اون محل بحث نیست، این قاعده کلیه. حالا شما از ما سوال میکنید که شما این کجا میگید؟ مگه رفتید استقراء و استقصا کردید؟ والا اگر هم کرده باشید، مگر استقصا و استقراء به درد میخوره؟ خب مال قبله، مال آینده رو میگید؟ من میگم نه، ما گذشته، حال آینده. این که دارم میگم اینجوری قاعده است. میگید از کجا این آورده شما؟ هر حادثه طبیعی، ما معنا حادثه طبیعی چیه؟ معناش یعنی اونی که از بر اساس نظام طبیعت تدریجی رخ میدهد. هر حادثه اینجوری باشه، این علل فاعلی طبیعی هم داره، نه علل ایجادی ها. آیان نهایت داره دیگه، علل ایجادی معت صورت غیرت معت حرکته. اونی که در نزد فیزیکدان، طبیعت شناس، گیاه شناس، علت فاعل حساب می شود، فاعل طبیعی، یعنی حرکت ایجاد می کنه، سبب حرکته. معتل وجود اسباب ماورای طبیعی هم که به خدای متعال منتظر می شه. این عرض می فرمایید. خب حالا آیا اسباب طبیعی فاعلی فاعل طبیعی داره؟ میگیم بله، هر حادثه طبیعی دارد. اینا به چه دلیل میگیم؟ این قضیه تحلیلیه است، به اصطلاح منطق ما محمول عن سمینه است، نه به زمینه. به اصطلاح کانت از احکام تحلیلی است، نه تعلیمی. شما میگوید آقا هر مثلثی سه زاویه دارد، گذشته، حال، آینده. مگه شما رفتید هر چی مثلث هست تجربه کردید، دیدید؟ میگه نه، اصلا معنای مثلث شکل زوزوایا ثلاث است. معنیش اصلا این کل دایره های دنیا چه در ذهن بشود چه نماد خارجی پیدا کنه گرده. این تحلیلیه. هر کوهی دره دارد. میگه شما اصلا همه کوها دیدید؟ میگه نه، اصلا کوه معنیش همینه، کوه چنانی دره است. کلو امشد که ممکنه مختاج الی علته، هر ممکن الوجود علته تحلیله. این حدیث فرمایید خب وقتی میگوییم هر حادثه طبیعی یعنی چی؟ حادثه طبیعی یعنی حادثه تدریجی الوجودی که اسباب طبیعیه دارد. خب این معلومه، اون که در جوی میرود آب است، محمول انسانیه دیگه، محمول از ذات موضوع گرفته میشه. وقتی حادثه طبیعی را تحلیل بکنیم، اسباب طبیعی دارد در متنش هست. مثل اینه که میگوییم که مثلث زاویه داره، مربع چهار ضلعیه. نه، از این بابه نزا کلی. اما هر حادثه ست طبیعه، نه حادثه طبیعی ها، حادثه در طبیعت، میگیم نخیر، این ممکن است حادثه در طبیعت باشد، خارق عادت باشد، غیر طبیعی باشد، مثل معجزات. پس در این که فت طبیعت است، هم حوادث طبیعی و هم حوادث خارق طبیعت، خارق عادت یکسانه. اما در این که آیا طبیعی هست یا نیست، با هم تفاوتی دارد. پس اونا اسباب طبیعیه، تدریجیه، طبیعی تدریجیه ندارد. آیا اصلا سبب ندارد؟ چرا؟ سبب امکان که فاعلی متافیزیکی داره، خارق العاده داره. وحی اینجوره دیگه. خب حالا میام سراغ وحی دیگه. بسم الله. وحی چیه؟ وحی از پدیده های خارق العاده است یا عادیه؟ خارق العاده است دیگه. یعنی چه خارق العاده؟ یعنی مقوله وهم مقوله ادراک معرفته. معرفت علا قسمه، معرفت های طبیعیه عادیه، معرفت های خارق العاده. معرفت عادی کدامه؟ با چشم ببینیم، با گوش بشنویم، با فکر فکر کنیم، تفکر کنیم، استدلال کنیم، اینا میشه بعد معرفت هایی که مجرا و اسباب عادیت داره، دست داره همه هست. اما یک معرفتی هست از مجاری عادیه حاصل نمیشود، خارق العاده میشود وحی. خب پس وحی یک پدیده خارق العاده است. پدیده های خارق العاده اسباب طبیعیه ندارند. ببینید الان استدلال اینجوری میشه، باز هم شکل چیز هست، شکل اول هست منطقه، شکل اول هست منطقه قرینیه که نه اون ضرب اولش، نه ضرب اولش، یا شاید شکل اول هم نباشه، باید فکر کنم استدلال رو عرض میکنم. وحی پدیده خارق العاده است، استقرا. پدیده های خارق العاده اسباب فاعلی طبیعیه ندارند، این شکل اوله دیگه. مثلا ضرب دومه، شکل اول ضرب اولش نیست، ضرب دومشه. بسیار خوب، وحی اسباب طبیعیه نداره، استدلال درستش اینه. و مغالطه‌ای که در کلام آقای سروش شده مغالطه ایهام العکسه. مغالطه ایهام العکس است. مغالطه ایهام العکس کدومه؟ اگر شما موجبه کلیه را عکسش را موجبه کلیه کنی میشه ایهام العکس. کل انسان حیوان، بگو کل حیوان انسان، میشه ایهام العکس. عکس موجبه کلیه موجبه جزئی است. در اینجا میگوییم که هم خوب دقت کنید، تمام حوادث طبیعیه در طبیعت رخ میدهند. این درسته، کل انسان حیوان، تمام حوادث طبیعیه در طبیعت رخ میدهند. عکسش چیه؟ آقای سروش گفته است هر چه در طبیعت رخ میدهد حوادث طبیعی است، یعنی اسباب طبیعی دارد. ما میگیم نه اینجور نیست، بعضی از حوادثی که در طبیعتند بعضی هاش حوادث طبیعی هستن، بعضی هم غیر طبیعی هستن. بعضی حیوان ها انسان هستن، بعضی حیوان ها غیر انسان. ایهام العکس هستن، ملاحظه کنید اینجور هستن. که اصلا اون دقت ها اگر تأمل کنید آقای سروش اونجور دقیق نمیشه، به عمق نمیره. این هایی نکاتش هست. خلاصه این استدلالی که ایشان آورده با یه حالت به اصطلاح طلب کارانه در مقابل آیت الله سبحانه اینو مطرح کرده، این استدلال این مشکل را داره. مغالطه ایهام العکس است. کبرای کلیه با این است که هر حادثه طبیعیه چنین است، نه هر حادثه در طبیعت چنین است. در حالی که وحی حادثه طبیعیه نیست، حادثه در طبیعت، نه حادثه طبیعیه. این در رابطه با استدلال ایشون. چه برای چه مثال دادن؟ اما طبیعیه نیست. مثل همون مثال هایی که اصلا کل خارق العاده ها اینجوره. عصای حضرت موسی تبدیل به اژدها شد، کجا اژدها شد؟ در طبیعت. اما آیا حادثه حادثه طبیعیه یا خارق طبیعته؟ اصلا معجزات نه دیگه، اصلا معنای معجزه خارق العاده، یعنی خارق ناموس طبیعت، یعنی اسباب طبیعیه را برمیداره، سبب قاهر بر طبیعت صورت افکنی میکنه. معنیش اینه، صورت را فاعل خارق طبیعت که قاهر است، یعنی مسخرشه در تصویرشه، از یه راه سریع به قول ایشان وارد میشه. این راه تدریجی را نمیپیماید. اگر راه تدریجی بپیماید میشه بعد حادثه طبیعیه، سیر طبیعی داره، اسباب فاعلی طبیعی هم داره. اما اگر نه، این سیر طبیعی را نپیماید، این مسیح میشه خارق العاده ولو در طبیعته. تمام حادثه های خارق العاده ای که رخ میدن همینطوره. یعنی اگه بخواد طبیعی معالجه بشه، بیماری بهبود پیدا بکنه، یا داروی گیاهی یا داروی شیمیایی، بالاخره پزشک هست و نسخه هست و دارو و طول درمان. اما اگر نه، خارق العاده شد، نگاه میکنه، حالا بستگی به نفوس داره، نفس های وقت اونقدر قویست که همین نگاه میکنه اراده میکنه خوب میشه، یه وقت نخیر اراده میکند یه فاتحه هم میخواند فوت میکند به آب میگه بخور خوب میشه، این دیگه بستگی داره، اینه هیچ کنه طبیعیه نیست.
اون سبب فاعلیش اون اراده کسی است که داره این کار رو انجام میده، این خارق العاده. عقلیه، بحث عقلیه. ما اصلا داریم میگیم معنای طبیعی چیست؟ چون خارق العاده که اصلا به قرآن و حدیث نداره که، همه قبول دارن خارق العاده. همش تدریجه، منتها زمانش کم زیاد داره، اسباب طبیعیه داره، زمانش کم زیاد داره. اما این وقت اصلا کلن اسباب طبیعیه در پیدایش این پدیده که خارق العاده است دخالت نداره، میگن خارق، میگن معجزه. الان تو فلسفه کلام جدید هم هست اینا، فلسفه دین کلام جدید، اینا اختصاص به ادبیات و معارف اسلام نداره، حتی اختصاص به معارف الهیه نداره. این مسائلی است که دانشمندان از رشته های مختلف درباره اینا کنکاش میکنن، بحث میکنن، میگن آقا این اسباب طبیعی رخ نداره، چجور شد رخ داد؟ اونی که ایمان داره به عالم غیب میگه مبدا غیبیه، اونی که ندارد این معما میشه براش، میمانه میگه لاینحل است، نمیدانم چرا، نمیدانم. اونی که به ماورای طبیعت قائله چرا میگه من میدانم مبدا ماورای طبیعی داره. این چیزی نیست که ما از قرآن بگیریم، از حدیث بگیریم، تلقی و ذهنیت خاص اسلامی ما باشه. اصلا حادثه طبیعی معنی داره، خارق طبیعت هم معنیش رو شرح کردم، قضیه تحلیلی است. من مثالایی که عرض کردم. پس خلاصه این استدلال از باب مغالطه ایهام العکس است. دیگه تکرار نکنم، تکرار ممل میشه. به نظرم به این مقداری که عرض کردم کافیه. وقت گذشت، اما اگر اجازه بدید من استدلال دوم ایشون را طرح کنم، روش تأمل بفرمایید تا بعد بحث کنیم. حالا آدرسش هم خدمتتون میگم، آقا میخوان مطالعه بفرمایم. البته چند جاست این، یکی در همین جزوه، همین جزوه‌ای که خدمتتون هست، صفحه 32 و صفحه 35 و 33، سه جا به این مطلبشون فرده. حاصلش چیست؟ حاصل مطلبشون و استدلالشون رو عرض کنم. ایشان گفته است تکلم یا کلام الله، تکلم خدا و کلام خدا از سنخ اون صفاتی است که نمی شود مستقیما به خدا نسبت داد، از طریق اسباب طبیعی باید به خدا نسبت بدهیم. مثل چی؟ مثل الرحمن علی العرش استوا مثلا، مثل فلما آسفونا انتقمنا، توجه فرمودید، مثل و قدمنا الى ما عمل ما عملو ام عملو قدمنا، امثال اینا. اصطلاحا به نام صفات خبریه، متشابهات در صفات. اینها را به خدا مستقیم نمیشه نسبت داد، باید تعویل بکنیم. استوای بر عرش به معنای ظاهریش محال است بر خدا، چون مستلزم جسمانیت است. اسفناکی و اسفگینی و عصبانی شدن، فلما آسفونا انتقمنا، وقتی ما را به خشم آوردن ازشون انتقام گرفتیم. خب این خدا اگه بخواد به خشم بیاد حقیقتا مثل آدم، که این انفعال است، ضعف عجزه، پس نمیتونیم اینو بگیم، باید تعویل بکنیم. و قدمنا الى ما عملو من عملن، این قدمنا گام نهادیم، قدم برداشتیم. خب این قدم برداشتیم که معنی ظاهرش نمیشه گفت، ناچاریم تعویل بکنیم. این را که همه قبول داریم. ایشان گفته است کلام از این سنخه. این که بگوییم کلم الله موسی تکلیما مثل فلما آسفونا انتقمنا هست، مثل الرحمن علی العرش استوا هست، مثل و قدمنا الى ما عملو من عملن هست، که باید تعویل بکنیم، چون جسمانیت لازم میاد، تشبیه میشه. برای فرار از تشبیه و عمل به تنزیه باید تعویل بکنیم. خب وقتی کلام مستقیما به خدا نشود اسناد داده بشود، چه بکنیم؟ باید به پیغمبر نسبت بدیم، بگیم آه فاعل الکلام پیغمبره، اسنادش به خدا به واسطه مجازیه. ملاحظه میفرمایید این اصل استدلالشون، تشبیه کرده کلام را به اون صفات و میگه چون بی واسطه نمیشود به خدا نسبت داد، راهش این است که ما بیایم به پیغمبر بگیم که کلام فعل پیغمبره، قرآن فعل پیغمبره،
کلام است، اسنادش به خدا معل واسطه است. این استدلال ایشونه، تأمل بفرمایید تا بررسی کنیم. صلی الله علیه و سلم.